عليكم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محض الوجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علی علیه الصلاه و السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات اللهم صل علی محمد. احکام رو از ابتدای رساله از احکام تقلید شروع کردیم و مطالب رو عرض کردیم خدمت شما. مسائل تقلید تمام شد، وارد احکام آبها شدیم. عرض کردیم که آبها در یک تقسیم بندی به دو قسم مضاف و مطلق تقسیم میشه. آب مضاف آبی است که یک قیدی رو اضافه داره، مثل آب میوه، مثل آب گل که میگن گلاب. ولی آب مطلق اون آبی است که بهش میگن آب، هیچ قیدی دیگه نداره، بهش میگن آب. نه آب شوره، نه آب گله، نه آب گله، نه آب میوه است، نه آبه. این میشه آب مطلق. عرض کردیم آب مطلق بر پنج قسمه: آب کر، آب قلیل، آب جاری، آب باران، آب چاه. این پنج قسم از اقسامی که عرض کردیم اینا از اقسام آب مطلقه. حالا مهمترین ویژگی آب مضاف و مطلق رو هم عرض کردم. مهمترین ویژگی آب مضاف این است که اگرچه طاهره، گلاب پاکه، اما پاک کننده نیست، مطهر نیست. لذا اگر کسی یه قطره خون رو دستش باشه، یه 20 لیتری گلابم بریزه پاک نمیشه، حتما باید آب مطلق بریزه. و ویژگی دوم آب مضاف این است که به محض برخورد با نجاست نجس میشه، ولو خیلی هم زیاد باشه. یه تانکر شیر رو شما فرض کن، یه تانکر بزرگ شیر، شیر گاو، یه قطره خون توش میفته همش نجس میشه. این ویژگی آب مضاف. اما آبهای مطلق طاهر و مطهرند، یعنی هم پاکند هم باعث تطهیر میشن، البته هر کدوم از این آبها با شرایطی. ویژگی آب کر رو عرض کردیم. آب کر به آبی میگن که در ظرفی که طول، عرض و ارتفاعش 3.5 وجب باشه، طول و عرض و ارتفاعش 3.5 وجب باشه. و حالا از حیث وزن هم برخی فرمودن مثلا 377 کیلوگرم و 420 گرم. برخی حالا بالاتر کمتر، ولی حضرت های شبیری و حضرت های سیستانی نسبت به وزن اشکال دارن. عمده معیاری که مثلا حضرت های شبیری می فهمد وزن آب کر 1200 رطل عراقیه. اما حالا این رطل عراقی به کیلوگرم امروز ما چقدر میشه باز اختلافه. این است که عمده راه شناخت آب کر اون ظرفی است که آب درش قرار گرفته. اگر طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 3.5 وجب باشه، این می شود آبی که در داخل این ظرفه، میشه آب کر. حالا آب کر چه ویژگی داره؟ این است که اولا اگر نجاستی با او برخورد بکنه، تا زمانی که رنگ، بو و مزهش عوض نشه نجس نمیشه. مثلا فرض کنید تو استخر که آبش یقینا آب کره، خب اینجا اگر کسی خون دماغ بشه مثلا تو وسط استخر، تا زمانی که رنگ و بو و مزه این آب تغییر نکنه، این آب پاک، نجس نیست. بله، مگر اینکه انقدر خون تو این آب بریزه که مثلا رنگش تبدیل به زرد بشه، رنگش عوض بشه. و این رو هم عرض کردیم که اگر این آبی که تغییر پیدا کرده، تغییرش خود به خود از بین بره، این باز پاک میشه. مثلا فرض بکنید یک آبی بوده، این بو گرفته به خاطر نجاستی که درش بوده، حالا نجاست رو از داخلش برداشتن، این بو کم کم از بین رفت، این پاک. احکام آب کر رو گفتیم. آب قلیل، به هر آبی گفته میشود که مقدارش از کر کمتر باشه، مثل آب داخل پارچ، آب داخل لیوان، آب داخل آفتابه. اینها همه آبهای قلیله که ویژگیش این است که اگرچه طاهر و مطهره، یعنی پاک و پاک کننده است، ولیکن به محض برخورد با نجاست نجس میشه، به خلاف آب کور. آب کور به محض برخورد نجس نمیشه مگر اینکه رنگ و بو و مزهش عوض بشه. ولی آب قلیل اگر یک سر سوزن خون مثلا بیفته تو یک آفتابه آب که اصلا پیدا هم نیست، اصلا پیدا نیست، یک سر سوزن خون بیفته تو آفتابه پیدا نیست، حل میشه ولی نجس میشه. ولیکن آب قلیل مطهره، پاک کننده است. اگر از بالا بریزن روی چیز نجس، مثلا فرض کنید کسی دستش خونیه، از بالا مثلا با پارچ یا آفتابه رو دستش آب بریزن، این آبهایی که از دستش میریزه پایین اینا نجس، چون داره خونو میشوره. اما وقت که خون و عین نجاست از بین رفت، بار اولی که میشوره بازم نجس، بار دوم بعد آبهایی که میریزه پاکه. اصطلاحا همش میگن غساله، غساله یعنی اون آبی که از چیز نجس خارج میشه. بار اول عین نجاست رو بعد از بین ببره. مثلا اگر دستش خون هست، اول بعد خون رو کامل از بین ببره. حالا گاهی مثلا خون خشک که آدم با ناخن میتراشه میریزه، از بین بردن عین نجاست حتما لازم نیست با آب باشه، خون خشک با ناخن میتراشه میریزه. بعد که عین نجاست از بین رفت، یک مرتبه آب قلیل که روی این بریزه، این یک مرتبه که ریخ آب قلیلی که از دستش میریزه پایین نجس، لذا اگه به لباساش سرایت کنه لباساش نجس میشه. اما بار دوم که بریزن دیگه پاکه، اونی هم که از دست خارج میشه پاکه همش. خب آقا این آبی که از بالا میریزن، اون آب داخل آفتابه یا آب داخل پارچ نجس نمیشه چون برخورد میکنه با نجاست؟ نه، چون از بالا میریزه فرمودن نجس نمیشه. اینا هم عرض کردیم. آب جاری هم یه بخشش رو عرض کردم، اینا که عرض کردم مطالبی بود که شبهای گذشته عرض کردیم. آب جاری آبی است که اولا منبع داشته باشه، ثانیا جوشش داشته باشه، یعنی از دل زمین بجوشه و رو زمین جاری بشه. لذا به فتوای حضرت های سیستانی میفهمند اگر این میجوشه اما جریان نداره، مثلا فرض کنید یه گودالی میکنن، این از زمین میجوشه، چاه نیستا، چشمه است، میجوشه از زمین ولی همون گوداله رو فقط پر میکنه، به این معنا که اگر یه کاسه ازش بردارن یه خورده این گودال خالی بشه، این دوباره پر میکنه چون میجوشه. ولیکن جریان نداره. آی سیستانی میگن این آب آب قلیله و به محض برخورد نجس میشه. ولی باقی آقایون فقها میفهمن نه، این آب جاری حساب میشه و تا زمانی که رنگ و بو و مزهش عوض نشه مشکلی نداره. این یکی از اختلاف فتواهایی است که حضرت آی سیستانی اینجا اشاره دارن. خب آب جاری مثل آب کر میمونه، یعنی به محض برخورد با نجاست نجس نمیشه، یا مثل آب قلیله، فهمیدن مثل آب کره، یعنی همونطوری که در آب کر تا زمانی که رنگ و بو و مزهش عوض نشه نجس نمیشه، آب جاری هم همینطوره، تا زمانی که رنگ و بو و مزهش عوض نشه این نجس نمیشه. خب این آبی که در کنار نهر، مثلا فرض کنید یک نهری است که از جوشش زمین شروع شده و نه تبدیل به نهر شده، خب این آب دیدید بعضی جاها جمع میشه در کنار نهر، این آبی که در کنار نهر جمع میشه فرمودن اگر متصل به همون جاری هست حکم جاری رو داره، یعنی به محض برخورد با نجاست نجس نمیشود مگر اینکه اوصاف سگانش یعنی رنگ و بو و مزه عوض بشه. خب اگر چشمه ای هست که فصلیه، در بخشی از سال میجوشه در بخشی از سال نمیجوشه، فرمودن اون مقداری از سال که میجوشه حکم آب جاری رو داره. اینم از این مسئله، اینم از آب جاری به همین مقدار بسنده کنم. آب بعدی آب بارانه. آب باران در پاک کنندگی حتی از آب جاری و از آب کر هم قوی تره، البته منوط به این که باران صدق بکنه ها، نه اینکه دو سه قطره مثلا بباره بگن بارون، نه، بارونی که واقعا بارون باشه، عرف بگن آقا عجب بارونی مثلا اومد. این آب باران فرمودن اگر به چیز نجسی که عین نجاست درش نیست، مثلا شما فرض کنید یه فرشی داری یا یه لباسی داری، این لباس شما خونیه، خون رو از بین بردی انداختی رو بند ولی هنوز آب نکشیدی، اتفاقا بارون شروع کرد به باریدن، این لباس شما پاک میشه، بارون بباره ها و به همون قسمتی که نجس هستم بارون برسه. یه وقت ببینی شما لباست خونی بوده برعکسی انداختی رو بند که اون تیکه نجس زیر هست، مگر اینکه بارون به قدری شدید بباره که تمام این لباس زیر و روش خیس بشه و آب بچکه ازش، این دیگه پاک میشه. فرمودن که در فرش و در لباس آب بارون به قسمت متنجسش بباره پاک میشه، بله، فشار لازم داره؟ فهمیدن خیر. مثلا شما فرش نجس رو، فرشی که روش بول شده مثلا، این بندازیدش تو حیات، اون شبی که میخوای مثلا فردا صبح میخوای بشوری، شب انداختی تو حیات، اون شب یه بارون مفصلی شروع میکنه به باریدن. این آبی که به این فرش میباره، آب فرش رو پاک میکنه، نیازی هم نیست فرش رو فشار بدید آبش خارج بشه، فرش پاک میشه، اون آبی هم که از زیر فرش خارج میشه اون هم پاک. عرض کردم آب باران این ویژگی های این چنینی داره. خب حالا اگر آب بارون در یه جایی جمع بشه، دیدید گودال آب بارون جمع میشه، این حکم آب بارون رو داره یا آب قلیل؟ فرمودن بستگی داره که هنوز بارون داره میباره یا نه. مثل آب ناودون میمونه، مثلا آبی از ناودون سرازیر میشه، این حکم چه آبی رو داره؟ چون خیلی بعض وقتا بارون وقتی با فشار بیاد، آبی که از ناودون میاد اونم خیلی شدیده دیگه. خب این آب ناودون شدید حکم آب کر رو داره، حکم آب جاری رو داره، حکم چه آبی رو داره؟ میفهمن تا زمانی که بارون میباره، آبی که از ناودون میاد حکم آب بارون رو داره، چون بارون داره هنوز میباره. اما اگر بارون قطع شد و هنوز از ناودون داره آب میاد، یعنی آبی که داخل پشتبونه رو سقفه، این کم کم داره خارج میشه، اون دیگه آب کر نیست، آب باران نیست. حالا آب کر یا قلیله بستگی داره چقدر آب رو پشتبون جمع شده باشه، که معمولا آب قلیله، معمولا آب قلیله. لذا اون آبی که بعد از قطع شدن باران از ناودان سرازیر میشه، اگر با نجاست برخورد کنه نجس میشه. لذا مثلا اگر فرض بکنید یک فضله نجاستی، مثلا گربه ای روی پشتبان فضله کرده باشه و باران باریده و این نجاست رو از بین نبرده، این فضله گربه هنوز هست. بعد که باران قطع شد، این آبی که از روی این پشتبون داره میاد به خاطر اینکه با اون فضله گربه برخورد میکنه میاد پایین، این آب نجس. اما تا زمانی که بارون میباره نه. میگم ویژگی آب باران یه ویژگی خاصه. خب اینم از آب باران. آخرین آب از آب‌های مطلق آب چاه. آب چاه آبی است که از زمین میجوشه و ولیکن چه فرقی با آب جاری داره؟ فرقش اینه که جریان رو زمین نداره. آب چاه رو زمین جریان نداره. لذا اگر یک چاهی انقدر پر آب باشه که سرریز میکنه و جریان، این دیگه آب جاریه دیگه، این آب چاه نیست دیگه. ولی معمولا آب چاه هی ازش میکشن هی میجوشه، معمولا اینجوریه. خب این آب چاه اگر نجس بشه آیا به محض برخورد نجس میشه؟ فرمودن نه، تا زمانی که رنگ و بو و مزهش عوض نشه نجس نمیشه. لذا یه قطره خون مثلا کسی رفته سر چاه، خون دماغ بشه، خونش بشه که توی چاه، این آب چاه معمولا با یه قطره خون رنگ و بو و مزهش عوض نمیشه دیگه، این پاک. چرا؟ مگر اینکه مثلا یک حیوانی بیفته تو آب توی چاه و بمیره. معمولا وقتی یه مرداری میفته تو چاه، موشی، کلاغی، چیزی، آخه گفتن بنده خدایی ازش پرسیدن، مسئله میگفت به سما، ازش پرسیدن که آقا اگر کلاغ تو چاه بیفته حکمش چیه؟ این مسئله رو بلد نبود، گفت آقا کلاغ آخه تو چاه نمیفته که کلاغ پرواز میکنه تو چاه نمیفته. حالا اگر کلاغ یا حیوانات دیگه، چه میدونم روباهی، گرگی، گوسفندی رفت سر چاه، افتاد تو چاه، خفه شد، مرد، این میته است. حالا انشالله میرسیم جلوتر، یکی از نجاسات، این نجاسات میته است، مردار. خب این آیا آب چاه رو نجس میکنه؟ بستگی داره بو، مزه و رنگ این آب چاه، یکیشون رو هر کدوم از اینا نیاز نیست، هر ستاش، یا بو یا رنگ یا مزه عوض بشه آب چاه نجس میشه. والا اگر مثلا عرض محضر شما حشرات، حالا حشرات که مثلا سوسک و اینجور چیزا مردشون نجس نیست، حالا میرسیم انشاءالله، میته این نجسه که خون جهنده داشته باشه. ولی ماهی مثلا، ماهی مرده نجس آقا؟ نه، پاک، ولی خوردنش حرامه ها، خوردنش حرامه. ولی پس آقا به چه کاری میادی؟ چی روغنشو میگیرن برای روغن ماساژ مثلا، برای روغن صابون، اینجور استفاده ها میشه. اون میته این نجسه که خون جهنده داشته باشه. لذا اگر مثلا یک میته این چنینی تو چاه بیفته، رنگ و بو و مزه یکیشو عوض بکنه از آب چاه، این نجس میشه و الا خیر. اینم از این نکته تمام. اما احکام آبها، پس اقسام آب کر چند تا شد آقا؟ اقسام آب کر چند تا شد؟ احسنتم. اینا که دیگه بلدید. 5 تا. آب کر، آب جاری، آب قلیل، آب باران، آب چاه. این 5 تا آب مطلقه، که آب مطلق ویژگیش این است که هم خودش پاکه و هم پاک کننده است با شرایطش که حالا عرض می‌کنم. آب مضاف هم که عرض کردیم، آبی است که درست پاکه، گلاب پاکه، اما پاک کننده نیست، نجاست رو برطرف نمی‌کنه. خب اگر آب مضاف نجس رو مثلا فرض کنید یک دبه 6 کیلویی شیر شما خریدی، یه قطره خون افتاد توش، کلش چی میشه آقا؟ نجس میشه دیگه، نمیتونی استفاده بکنی. خب میتونیم چیکارش بکنیم؟ مثلا بریز پای درخت، یا اگر تبدیلش کنند به یک چیزی که اصلا دیگه شیر بهش نگن، مثلا یه دبه شیر رو بریزن تو آب استخر که کلا تو استخر هضم میشه، اصلا دیگه شیر نیست دیگه، این هم اشکال نداره ولی خوردنش حرامه. خب آبی که مطلق بوده و ما بعدن شک بکنیم که مضاف شده یا نشده، اصل بر این است که همچنان بر اطلاقش باقیه. قاعده استصحاب رو قبلا براتون گفتم. آقا یعنی چی؟ یه آبی داری شما قبلا مطلق بوده، درست؟ بعد شک میکنید مثلا یه خورده هوا خاک شد و گلولای شد و نمیدونی الان آبی که مطلق بود آب گل شد که مضاف شده باشه، یا نه هنوز آب مطلقه. این حالا چه فرقی میکنه؟ خب فرق داره دیگه. اگر آب مطلق باشه میتونی باش وضو بگیری، میتونی باش غسل کنی، اما با آب مضاف نمیشه وضو بگیری، نمیشه غسل کنی، نمیشه چیزی رو پاک کنی. خب حالا من شک میکنم الان این مضاف شد با این هوای ابری و گرد و غبار، یا نه همچنان مطلقه. میفهمن تا زمانی که شک داری حالت سابقه شو بگیر. حالت سابقه اش چی بود؟ مطلق بود. الان هم که شک داری همچنان همون حالت سابقه رو بگو، بگو مطلق. خب آبی که حالا مضاف بوده، مثلا آب گل، آب گل بوده، نگیم حالا آب گل چون آب گل مثلا بگید تهنشه میشه گلش روش میمونه، یک آب شوری رو مثلا شما درست کرده بودی برای خیار شور، مثلا گذاشته بودی بیرونی، آب بارون روش هم شروع کرد باریدن، نمیدونی الان این آب شوری که درست کرده بودی این از مضاف بودن خارج شد، شد مطلق به خاطر بارش باران، یا نه همچنان چیه؟ مضافه. باید چیکار بکنید؟ استصحاب همون اضافه، یعنی میگید همچنان مضافه. ثمرش کجاست؟ اینکه خب مضافه، نمیتونی باش وضو بگیری، نمیتونی غسل بکنی، نه چیز نجس رو میتونی باش تطهیر بکنی. اگر یه آبی هست که ما نمیدونیم از ابتدا، اصلا حالت سابقه هم نداره، از ابتدا شک داریم الان این آب آب مضافه که نمیشه باش وضو و غسل انجام داد و چیز نجس رو پاک کرد، یا نه آب مطلقه. فرمودند اگر شک کردید اینو باش نمیشه نجاست رو پاک کنید. چرا؟ یکی از بزرگواران میگه به خاطر هم قاعده استصحاب. چجوری؟ اگر شک دارید آقا این یک لیوان، حالا لیوان که مثال نزد، یک آبی جلوی شما هست از ابتدا اصلا نمیدونی این مطلقه یا مضافه، نمیتونید باش چیز نجس رو پاک کنید. چرا؟ چون اگر با این آبی که نمیدونی مطلقه یا مضاف برداشتی یه چیز نجس رو تطهیر کردی، باز بعدش شک میکنی که این پاک شد یا نشد. استصحاب نجاست میگه همچنان چیه؟ نجسه، چون نمیدونی این آب پاک کننده بود یا نبود که، لذا استصحاب میگه همچنان نجسه. وضو و غسل هم باطله. چرا؟ چون تا قبل از این که با این آب وضو بگیری که محدث بودی، یعنی وضو نداشتی، الان با این آب وضو گرفتی، نمیدونی این وضو واقعا وضو درستی هست یا درست نیست، اصلی که همچنان وضو نداری، غسلش هم همینطور. خب اگر این آب به اندازه یک کر باشه، اندازه مثلا فرض کنید یک دیگی که 3.5 در 3.5 در 3.5 طول و عرض و ارتفاعش باشه و آب داخلشه، خب خیلی اندازش زیاده، ولی من شک دارم این مثلا گلابه، فرض کنید بینی من مثلا خدای نخواسته کرونا گرفتم، بوی گلاب عالی نمیشه، یا این آب مطلقه. اینجا فرمودن اگر به اندازه یک کر باشه نجاست بهش برسه نجس نمیشه، ولی وضو و غسل نه، وضو و غسل همچنان چیه؟ باطله، ولی نجاست بهش برسه نجس نمیشه به خاطر قاعده اصالت و طهاره. ولی همینجا آقای سیستانی برخلاف همه آقایون میگه نجاست هم بهش برسه نجس میشه. این از فتاوای اختصاصی ایشونه که در آبی که شما شک دارید مطلق یا مضاف است و اندازش هم بیش از کره، یا کر یا بیش از کر. آقایون فقها میگن اگه نجاست بهش برسه نجس نمیشه، اما آقای سیستانی میفرمان چرا نجاست برسه نجس میشه. البته حکمشون فتواشون به صورت احتیاط واجب هست. یه فتوای باز اختصاصی هم ایشون داره، اینم بگم. عرض کردیم در آب کر و آب جاری اگر نجاستی داخلش قرار بگیره که رنگ، بو یا مزه آب رو عوض کنه، اون آب نجس میشه. حالا شما فرض بکنید نجاست داخلش نیفتاده، یک لاشه حیوانی است بغل این آب جاری افتاده که این لاشه چون متعفن بوده این بوش به آب سرایت کرده، توی آب نیست، بغل آبه، هیچ ارتباطی هم با آب نداره که بگیم خب آقای آب به این نجاست برخورد، نه اصلا برخوردی هم در کار نیست، فقط بوی این لاشه متعفن به این آب سرایت کرده، این آب نجس میشه یا نمیشه؟ نوع آقایون فقها میگن نجس نمیشه، ولی آقای سیستانی میگن چرا نجس میشه. این موضوع از فتاوای اختصاصی ایشونه. ببینید باز احتیاط، میگن اگر بو یا رنگ یا مزه آب به واسطه نجاستی که بیرون آب است، یعنی هیچ ارتباطی به آب نداره، ولی بوشو عوض کرده، مثلا مرداری پهلوی آب است که بوی آن را تغییر دهد، بنابر احتیاط لازم نجس می شود، اما باقی فقها فرمودن نخیر نجس نمی شود. خب اینم بگم، تغییر آبی که عین نجاست مثل خون یا بول درش ریخته شده و رنگ و بو و مزهشو تغییر داده، خب مثلا آب قلیل یا آب آفتابه، مثلا خون توش ریخته یا بول توش ریخته، اینو میخواهید پاکش کنید، قبلا هم گفتیم چجوری پاکش میکنن؟ به کر وصلش میکنن، شلنگ آب کر رو یه دقیقه بهش بگیر وصل میشه، وصل که شد پاک میشه. بعد فرمودن یا باران برش بباره، مثلا آفتابه رو بذاری وسط حیاط بارون بباره پاک میشه، یا حتی آب ناودون بذاری زیر ناودون آب ناودون بریزه توش پاک میشه، و البته به شرطی که تغییر از بین بره، ولی فرمودن بعدش هم باید مخلوط بشه، یعنی یک تکونی بدید که این آب پاک و نجس صرفا به اتصال کر، این احتیاطی ها، یعنی صرف اتصال کر آقایون کافی نمیدونن، یه هم زدن به قول شما سبزواری ها شور دادن، یه شور دادن هم میخواد. ما یکی از اساتیدمون مشهدی بود، خانسار که بودیم، خدا حفظش کنه، حاج آقای کاهانی رو، ایشون خب لهجه مشهدی داشت رو، یه وقتی رفته بودیم صبحی بود، ایشون رو با برخی از اساتید دیگه رفتیم، بنده هم توفیق داشتم خدمتشون بودم، یک روستایی رفتیم و یه مقدار شیر از یکی از این روستایی‌ها خریدیم آوردیم داغ کنیم، مثلا اول صبح یک صبحانه لیوان شیر مثلا بخوریم. یکی از این طلبه اصفهانی بود، لهجه غلیظ اصفهانی، بعد شیر رو گذاشت داغ بشه و گفت حاج آقا این شیر چرا جوش نمیاد؟ حاج آقای کانی گفت آقا جان شور بده آقا جان. گفت حاج آقا یعنی چی شور بده؟ حاج آقا گفت بیا برو کنار ببینم. بلند شد خودش تاب داد گفت اینا میگن شور دادن. حالا در آب در آبی که نجس بوده میخواهید عرض محضر شما این اتصال پیدا بکنه، به محض اتصال و شور دادن این پاک میشه. خب فرمودن که اگر چیز نجس رو در آب کر یا آب جاری فرو ببرید، مثلا فرض کن لباس شما نجس شده، یک تشتی رو گذاشتی زیر شیر، خب این متصله دیگه، چون متصله میشه آب کر، یا ممکنه اون تشت اینقدر بزرگ باشه، حال تشت مثال نزنم، آقا اصلا میری استخر فرض محال، لباس تو میبری تو استخر میخوای اونجا بشوری، فرض محال که محال نیست، این لباس نجس رو که بردی تو استخر، همین که اونجا توی آب به قدری تکون بدی که این آب ازش خارج بشه، بستگی به نجاستش هم داره، نجاست خونی با یک بعد از برطرف شدن عین نجاست یه بار بشوری بس پاک میشه، نجاست بولی احتیاط میکنن آقایون دو بار با آب قلیل، و برخی حتی احتیاط دارن با آب کر، با آب کر احتیاط دارن برخی سه بار، لذا بار اول که آبشو میاری بیرون فشار میدی میگن نجسه، اگر به لباس اتصالات بکنه نجس میشه، اما بار دوم و سومش رو دیگه احتیاطیه، برخورد بکنه نجس نمیشه، فرشش هم همینطوره، لباسش هم همینطوره. خب اینم از این مسئله. اگر یه آبی پاک بوده و من الان شک دارم این آب نجس شده یا نشده، بنا رو بر چی باید بگذاریم؟ پاکی دیگه. الان مثلا ایامی که بارون میباره، خب این خیابونا به خاطر گودال هایی که داره آب توش جمع میشه، یا تو کوچه ها آب جمع میشه، خب لا سمح الله و اجلکم الله، خب این سگ هایی که مثلا ولگرد هستن، به تعبیر عربیش میگن کلب هراش، سگ های ولگرد، شما نمیدونی الان این کوچه ای که آب توش جمع شده ممکنه سگ مثلا از تو این کوچه رد شده باشه، پاشو کرده باشه تو این چاله آب. خب اگه پاشو کرده باشه نجس میشه دیگه. ولی شما مثلا شما رد شدی مثلا پر لباست گرفت به این آب، حالا شک میکنی که الان این آب نجس بود که لباس منم نجس شده باشه یا نه. میفهمم اگر شک در طهارت و نجاست آبی دارید، اصل بر چیه؟ طهارت. اسلام سخت نگرفته، ولی برخی از بزرگواران متاسفانه هی اصل رو بر نجاست میگذارن، بعد دچار وسواس میشن، بعد گرفتاری درست میشه واسه شون. اصل در هر چیزی که نمیدونید پاکه یا نجسه طهارته. بله اگر یه آبی بوده قبلا نجس بوده، ولی الان ساعت چنده؟ تمامه بعد. بله اگر آبی نجس بوده ولی الان شک دارید که این پاک شده یا نشده به خاطر استصحاب نجاست، همچنان میگیم نجسه. ولی اگر آبی پاک بود الان شکی در طهارت و نجاست دارید، میگید پاکه. حتی اگر آبی که حالت سابقش هم نمیدونی، داری تو کوچه رد میشی یه چاله ای از آب توشه، نمیدونی اصلا پاکه یا نجسه، میگی انشالله پاکه. یه مسئله دیگه هم بگم تا برسیم به احکام تخلی که انشالله اگر عمری باقی باشه هفته آینده. فرمودن نیم خورده یه سگ و خوک و کافر، حالا کافر رو برخی مثل تبریزی رحمت الله علیه فرمودن کافر غیر کتابی، اینها نیم خوردهشون نجسه و خوردن از اونم حرامه. مثلا فرض کنید که یک کافری اومده یه غذایی رو در یک رستورانی خورده، حالا یک مسلمان میخواد باقی مونده یه غذایی رو بخوره، نمیشه، این نجسه. اصلا این غذایی که کافر خورده، کافر غیر کتابی، این نجسه، بعد بریزن دور، خوردنش هم حرامه. بله مثلا بدن حیوان بخوره اشکال نداره. نیم خورده یه حیوانات حرام گوشتی، مثلا فرض بکنید یه گرگی آمده یک مقدار از این غذاها رو خورده، یا روباهی اومده خورده پنیر برداشته خورده، این باقی مونده یه این پنیر رو میشه بخوری؟ بله حیوانات حرام گوشت. فقط مکروهه، نیم خورده یه حیوانات حرام گوشت آدم بخوره مکروه، جز یه حیوان. چیه اون؟ گربه. گربه رو اگر عرض محضر شما نیم خوردهش رو بخورید، برخی از آقایون میگن اشکال نداره، اما حضرت آیین مکارم نسبت به گربه هم میگن فرقی نمیکنه، گربه هم نیم خوردهش مکروهه. اما باقی مراجع اینطور نمیگن. مثلا آیه تبریزی عرض محضر شما و همچنین آیه زنجانی، آیه شبیری حفظه الله، اینها گربه رو استثنا میکنن، میگن گربه نیم خوردهش عرض و احضر شما مکروه نیست. خاطر الان روایتی که داریم، برخی روایت رو قبول دارن، برخی قبول ندارن. خب بحث بعدی ما این دیگه تمام شد، بحث آبها تمام شد، میرسیم به احکام تخلی. یعنی انسان وقتی میخواد بره دستشویی، آقا چه احکامی رو باید رعایت بکنه؟ کیفیت تطهیر مخرج بول و قاعد چجوریه؟ استبراء چیه؟ آیا استبراء واجبه یا واجب نیست؟ و احکام واجب برش مترتب میشه، چیه حکمش؟ اینا رو انشالله عمری باقی باشه هفته آینده عرض خواهیم.